أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض ما در رابطه با ثمرات بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش این شد که ما منکر نهی غیری از ضد عام و ضد خاص شدیم، هم به لحاظ انشاء هم به لحاظ روح وجب نهی غیری. چه قائل بشویم که روح نهی غیری زاجریت مولویه است، چه قائل بشویم که مبغوضیت است، چون ما اساسا معتقد نیستیم که روح وجوب حب است و روح حرمت بغض. ولیکن بنابر پذیرش نهی غیری از ضد واجب، عرض کردیم که یک وقت قائل میشیم به این که این نهی غیری انشاء مستقل شده است، ولو دال بر آن ظهور اندماجی خطاب تکلیف باشد. این تنافی اثباتی پیدا میکند با خطاب وجوب که شامل اون ضد واجب می شود. این فعلی که ضد واجب اهم هست، اگر انشاء نهی غیری داشته باشد، ظهورش در زاجریت مولویه از آن است، تنافی اثباتی پیدا می کند با اطلاق امر به آن ضد واجب که به معنای داعویت مولویه به فعل آن هست. ولیکن چون نهی غیری مستفاد از خطاب نیست، بلکه از باب وجدانیت ملازمه بین حب شی و بغض ضدش هست، بنابر مدعای کسانی که قائل به ملازمه هستند، ما عرض کردیم که این بغض ضد واجب چون بغض طبعی است، مانع از اطلاق امر نسبت به این ضد واجب نمی شود، چون کافی است در اطلاق امر محبوبیت شأنیه که لولا تعلق البغض الغیریه به لکان محبوبا. همین وجدانن کافی است برای صحت تعلق امر به ضد واجب. اگر ضد واجب مندوه ندارد، مثل نماز آیات در ضیق وقت که ما از یک طرف نماز یومیه نخوندیم، از یک طرف نماز آیات به گردن ما آمده، دو واجب مزیقن، اینجا مندوهی ما نداریم، باید نماز یومیه را بخوانیم و نماز آیات قضا می شود. ولیکن به نحو امر ترتبی مانعی ندارد که این نماز آیات متعلق هم باشد، حتی اگر مبغوض غیری هم باشد، روح امر که محبوبیت شأنیه لولا تعلق النهی الغیریه به هست، می تواند در این نماز آیات وجود داشته باشد. پس امکان امر ترتبی به آن هست. وقتی امکان امر ترتبی به آن بود، ما از اطلاق خطاب وجوب نماز آیات اثبات می کنیم که در فرض ترک نماز یومیه این نماز آیات امر دارد، چون امکان تعلق امر به آن را ما اثبات کردیم. برای وقوع این امر به اطلاق خطاب اذا خسف القمر فصل صلات الآیات تمسک میکنیم. این محصل مختار ما هست و لذا منکر شدیم ثمره بحث اقتضاء الامر به شیل نهی عن ضده را، چون بغض غیری نسبت به این نماز آیات مانع نیست از اطلاق امر نسبت به آن. به مناسبت فرمایش محقق بهایی که در تقریب انکار ثمره اقتضاء الامر به شیل نهی عن ضده فرمودند که ولو ضد واجب نهی غیری نداشته باشد، اما با وجود امر به این واجب که اهم است دیگر مولا نمیتواند به ضد او امر کند، طلب و ضد این میشود، ولو نهی غیری را ما منکر بشویم، اما امر به واجب مانع از تعلق امر به ضد آن هست، چون اگر بخواهد هم امر به واجب تعلق بگیرد هم امر به ضد واجب تعلق بگیرد این مستلزم محال هست، مستلزم طلب و ضدین است و لذا این ضد الواجب باطل خواهد بود به خاطر انتفاع امر به آن. محقق کرکی فرمود که خب امر ترتبی به ضد واجب که میتواند تعلق بگیرد، در فرض تزاهم امر فعلی به اهم مانع هست از امر فعلی به مهم، ولیکن امر ترتبی به مهم که معقول است مولا بگوید اذا کنت تترک الاهم فأت بالمهم. مرحوم کاشف الغطا هم شبیه این را فرموده است، فرموده است ای مانع من ان یقول الامر المطاع لمأموره اذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا. مثلا بگوید اذا عزمت على معصيتي في ترك الواجب الاهم فافعل المهم، كما هو اقوى الوجوه في حكم الجاهل بوجوب الجهر والاخفات والقصر والاتمام. با ترتب اتمام فی موضع القصر را برای جاهل به حکم تصحیح می کنند. میگن مولا فرموده است که ایها المسافر یجب علیک القصر، ان کنت تترک صلات القصر فأت به صلات تمام فی حال الجهل بالحکم. کشف الغطاء جلد 1 صفحه 171. سید شیرازی میرزا محمد حسن شیرازی رضوان الله علیه شدیداً از مسلک ترتب دفاع میکرد، شاگردش صاحب کفایه شدیداً مسلک ترتب را انکار میکرد و بین این دو بزرگوار جر و بحث علمی راجع به بحث ترتب در میان بود، ولیکن بعد از صاحب کفایه مشهور متأخرین با میرزای شیرازی موافق شدن. این انکار ترتب اختصاص به صاحب کفایه هم ندارد. شیخ انصاری هم منکر ترتب است. مرحوم نائینی که طرفدار ترتب هست و با مقدمات بسیار لطیفی امکان ترتب را اثبات کرده است و مرحوم آقای خویی می فرمودن که وقتی به قم آمدم مرحوم آیت الله بروجردی از من سوال کرد که تقریب محقق نائینی نسبت به امکان ترتب چیست. ایشان با تمام تفاصیل تقریب محقق نائینی رو برای امکان ترتب برای مرحوم آقای بروجردی توضیح داده بودن. محقق نائینی یک مطلبی داره، میفرماد غریب هست که شیخ انصاری ترتب رو منکر میشه و میگه ما با وجود امر به اهم امر به مهم نداریم حتی به نوع ترتب، اما در بحث تعارض میگوید بنابر مسلک سببیت، یعنی بنابر این که قیام اماره سبب حدوث مصلحت در معدای اماره بشود، اطلاق صدق العادل ساقط می شود نسبت به این دو خبر متعارض، اما اصل وجوب تصدیق این خبر عادل الف مشروطاً به ترک تصدیق خبر عادل ب، و همینطور اصل وجوب تصدیق خبر عادل ب که معارض هست با خبر عادل الف مشروطاً به ترک تصدیق خبر عادل الف که مشکلی ندارد. این خبر عادل میگوید نماز جمعه واجب تعیینی است، اون خبر عادل دوم میگوید نماز ظهر واجب تعیینی است، بنابر مسلک طریقیت با هم تعارض میکنن، اما بنابر مسلک سببیت مصلحت ملزمه در معدای این دو اماره به وجود می آید. صدق العادل به طور مطلق نمی تواند شامل این دو خبر بشود، اما به طور مشروط که واجب است تصدیق این عادل الف در فرض ترک تصدیق عادل ب، و بالعکس این که محظوری ندارد. بعد محقق نائینی فرموده است جناب شیخ این غیر از ترتب چیز دیگری است، وجوب تصدیق عادل الف مترتب است بر عدم تصدیق عادل ب، و بالعکس این همون ترتب است. اتفاقا بدتر، ترتب دو طرفه است، مثل تزاحم بین دو متساوی که مشهور قائلن به ترتب، ترتب دو طرفه است. وجوب این فعل مترتب است بر ترک اون فعل دوم، وجوب فعل دوم هم مترتب است بر ترک فعل اول، چون هر دو با هم مساوی هست. جناب شیخ شما ملتزم شدید به دو وجوبی که هر دو مترتبند بر عدم اتیان به دیگری، اون وقت در اهم و مهم که یک ترتب هست، فقط در امر به مهم ما ترتب قائلیم نسبت به فرض اتیان اهم که اذا کنت تعسل امر بالاهم فأت بالمهم، اینجا قائل به امتناع میشوی. یک ترتب ممتنع است، اما دو ترتب ممکن است. ذم یک ترتب به یک ترتب دیگر او را از امتناع خارج می کند. این اشکالی است که محقق نائینی به مرحوم شیخ کرد. به نظر ما این اشکال قابل جوابه. اولا نگاه کنید به کلام شیخ. شیخ در بحث تعارض ترتب را مطرح می کند، اما ترتب در مقام امتثال را، نه ترتب در حکم شارع را. میگوید اذا امر الشارع به شیء و اتفق امتناع و ایجاد ما فی الخارج استقل العقل به وجوب اطاعته فی احده ما لا بینه فیقبه ترکها. فوائد الاصول، فرائد الاصول جلد دو صفحه 761. یعنی در مقام امتثال عقل حکم می کند به تنجز اتیان احد المتساویین، و در اهم و مهم عقل حکم می کند به تنجز اتیان به اهم. این چه ربطی دارد به ترتبی که محل بحث است؟ ترتب محل بحث ترتب در حکم مجعول شرعی است که شارع بگوید اذا کنت تترك الاهم فيجب عليك الاتيان بالمهم. ثانیا ممکن است شیخ ترتب را در متساویین بپذیرد ولی در اهم و مهم نپذیرد. چه اشکالی دارد؟ چطور؟ در ترتب بین دو واجب مساوی هیچ کدام از این دو تکلیف به مساوی اقتضا نمی کند دیگری را ترک بکنیم. دو غریقند مساوی با هم. مولا بگوید این غریق الف را نجات بده اگر غریق دوم را نجات نمی دهی، غریق دوم را نجات بده اگر غریق اول را نجات نمی دهی. هیچ کدام از این دو خطاب اقتضا نمی کند اسیان خطاب دیگر را، چون هر دو مشروط هست، هر دو مشروط هست. خطاب انقاض غریق الف میگوید ان کنت لا تنقض الغریق الثانی فانقض الغریق الاول. هیچ وقت این خطاب اقتضا نمی کند ما ترک کنیم انقاض غریق ثانی را، مثل اینکه مولا میگوید ان کنت تفطر فی نهار شهر رمضان فکفر، اقتضا نمی کند ما افطار عمدی بکنیم در ماه رمضان. این هم میگوید ان کنت لا تنقض الغریق الثانی فانقض الغریق الاول، اقتضا نمی کند ما غریق ثانی را انقاض نکنیم. اون خطاب دیگر هم که میگه ان کنت لا تنقض الغریق الاول فانقض الغریق الثانی، اقتضا نمی کند ما غریق اول را انقاض نکنیم. برخلاف تزاحم بین اهم و مهم، مشکل تزاحم بین اهم و مهم این است که میگوین ما وقتی که مشغول اتیان به مهم شدیم ترک کردیم اهم را، هنوزم خطاب هم میگوید الیه الیه. خطاب اهم مطلق است، خطاب اهم میگوید رفتی سراغ مهم، امر به مهم در حق تو فعلی شد، چون امر به مهم مشروط به اسیان امر به اهم است، شما اسیان میکنی امر به مهم را، امر به مهم فعلی شد، ولیکن هنوز امر به اهم که ساقط نشده است. اطلاق امر به اهم میگوید باید مرا انجام بدهی، اطلاق امر به اهم اقتضا میکند ترک امر به مهم را. اونجا اشکال پیش میاد که اون وقت با امر به مهم چجور جمع میشه که میگه مرا امتثال کن در فرض اسیان امر به اهم. ذم ترتب به هم منشأ رفع اشکال نشده جناب محقق ناینی. اساس اشکال ممکن است در اطلاق امر به اهم باشد، نه مترتب بودن امر به مهم. اطلاق امر به هم شاید به نظر شیخ موجب اشکال باشد، چون اطلاق امر به هم به طور مطلق میگوید مرا انجام بده، حتی در فرضی که امر به مهم داری باز بیا سراغ من. اما در خطابین مترتبین این نیست. خطابین مترتبین ان کنت لا تنقذ الغریق الثانی فانقذ الغریق الاول، ان کنت لا تنقذ الغریق الاول فانقذ الغریق الثانی، هیچ کدام نمیگویند باید بیایی سراغ امتثال من. اشکال تعدد عقاب هم ممکن است در نظر مرحوم شیخ باشد که در متساویین ما هم قائلیم تعدد عقاب نیست، چون روح اراده مولا این است که یکی از این دو غریق رو انقاض کن، روحش اینه. اگه از مولا بپرسیم مولا چه بکنم، انشاء رو بگذار کنار، لب مقصودت رو به ما بگو، مولا میگه نمیبینی دارن این دوتا غرق میشن، برو یکیشون رو انقاذ کن. ولذا ما گفتیم چون روح اراده مولا در متساویین تعلق گرفته به اتیان احدهما الا بعینه، ولذا ما عقاب میشیم بر ترک انقاذ احدهما لا بعینه. اگر هر دو را ترک کنیم و هیچ کدام را انقاض نکنیم، این طور نیست که ما را دو بار عقاب کنند. یا مثلا 1000 غریق هست، من قادرم یکی از اینها را انقاض کنم، این طور نیست که اگر اون را هم انقاض نکنم 1000 عقاب بشوم، که بزرگانی مثل محقق ناینی و مرحوم آقای خویی قائلن، میگم بله چه اشکال دارد 1000 عقاب میشن. یک غریق از 1000 غریق رو میتوانستی انقاض کنی لا به اینه، پس 1000 تکلیف مترتب داری. اگر هیچ کدام را انقاض نکردی 1000 تکلیف رو اسیان کردی، 1000 عقاب داری. میگیم این خلاف وجدانه، اونجا یک عقاب بیشتر ندارم، چون مراد جدی مولا با قطع نظر از این انشاها و کیفیت انشا، اگه از مولا بپرسیم من باید چه بکنم، میگه یکی از اینها رو باید نجات بدی. اما در اهم و مهم مولا قطعا دو اراده دارد، اراده اول پسرم را انقاذ کن چون اهم است، اگر او را انقاذ نمی کنی عبدم را انقاذ کن، دو اراده هست. اونجا محظور تعدد عقاب مطرح میشه. دو اراده است، مستلزم دو عقاب است، و این به قول مرحوم صاحب کفایه اقامه بر غیر مقدور است، مگر من می توانستم هر دو را انقاض کنم که مرا دوبار اقامه می کنید؟ در اهم و مهم شبهه این که تعدد اراده مولا منشأ تعدد اقامه میشه و این خلاف وجدانه، ممکنه باعث بشه در اهم و مهم قائل بشه، حالا که اهم امر تعیینی داره، مهم امر نداره. اما در متساویین هیچ کدام امر تعیینی ندارن. روح اراده مولا اینه که یکی از این هزار غریق رو انقاض کن، و اگر هیچ کدام رو انقاض نکنیم با یک اراده مولا ما مخالفت کردیم. شاید این منشأ شده که شیخ انصاری در متساویین بر فرض قائل به ترتب در مجعول شرعی بشود، اونجا قائل بشود ولی در اهم و مهم قائل نشود. چه تنافی هست بین کلمات شیخ اعظم؟ مگر به این سادگی می شود به شیخ اشغال کرد؟ بگذاریم. راجع به بحث ترتب، قبل از این که بحث از ادله امکان و امتناع ترتب بکنیم، در ضمن این چند جلسه ای که قبل از تعطیلات در خدمتتون هستیم، دو نکته رو عرض کنم. نکته اول اینه که محل بحث از امکان ترتب جاییست که بعد از زمان اسیان اهم دیگه مجالی برای امتثال امر مهم نیست. فرزند مولا داره غرق میشه، عبد مولام داره غرق میشه، اگر صبر کنم فرزند مولا جان بده، دیگه پسر مولا که جان داد، بعد از او امر به انقاض پسر مولا ساقط میشه به اسیان، ولی دیگه مجالی برای امتثال امر به انقاض عبد مولا هم نیست، انقاض او هم دیگر ممکن نیست. و الا اگر بعد از زمان اسیان اهم هنوز امکان اتیان به مهم باشد، کسی منکره امر به مهم نیست، امر به اهم ساقط شد خارجن، امر به اهم ساقط شد خارجن امر به مهم فعلی می شود، مرحوم آخون هم منکر نیست. ولذا در ماه رمضان میگن اگر شما یه روز فقط میتونه روزه بگیری، دکتر گفته با این وضع مزاجی که شما داری یه روز بیشتر نمیتونی روزه بگیری. حالا اختلاف آقای زنجانی، میگن حالا یه روز از این ماه رمضان هر کدوم بود اختیار کنی مانعی نداره، ولی مشهور میگن نه، روز اول شما قادری بر صوم یوم اول ماه رمضان. این اهم است، سبق زمانی، روز اول را روزه بگیر. شما روز اول روزه نگرفتید، تکلیف ساقط شد، فرداش میگن روز دوم را روزه بگیر، نگرفتید، تکلیف او هم ساقط شد. همینجور اگر تا روز سیوم ماه رمضان روزه نگیرید، سی عقاب میشید. یکی از مطالبی که باید توجه کنید و مرحوم آخوند باید جواب بده از این شعاری که داده که لازمه امر ترتبی به مهم این است که کسی که هم را نیاورد هم مهم را نیاورد، دو عقاب داشته باشد در حالی که بیش از یک فعل مقدور او نبود، این است که در این مثال که ایشان منکر ترتب نیست، چون بعد از سقوط امر به اهم امر به مهم فعلی می شود. اینجا باید توجیه کند چطور سی امر به صوم، منتها همزمان نیست، و این هم مستتبع سی عقاب است بر ترک صوم در این سی روز. بگذاریم. پس بحث امکان ترتب جایی است که هنوز امر به هم ساقط نشده خارجن، هنوز زمان امتثال، زمان امتثالش هست، ولی مولا فرض میکنه که اگر اسیان خواهی کرد امر به هم را در این یک ساعتی که می آید، از حالا امر داری به مهم، و الا بعد از این که یک ساعت گذشت امر به اهم اسیان شد و ساقط شد، دیگه امر به مهمم زمان امتثالش گذشته، عبد مولا هم غرق شده، تمام شده، رفته. بحث امکان ترتب اینجاست. حالا اگر کسی بگه من که شرط متأخر رو قبول ندارم، مثل مرحوم نائینی، چی بگم؟ این که شد شرط متأخر، ان کنت تأسا تأسی الامر بالاهم در این یک ساعت آینده، از الان امر به مهم داری. این که میشه امر به مهم مشروط به شرط متأخر اسیان امر به اهم. خب دیگه باید توجیه بکنه کسی که امر مشروط به شرط متأخر رو منکره. بعضی آمدن گفتن اراده اسیان اهم، مثل کاشف الغطا. بعضی ها میگن نه، به نحو شرط مقارن، اون آن اولی که دیگه اگر در اون آن نریم سراغ انقاض ابن مولا، اسیان شروع می شود، از همون موقع امر به انقاض عبد مولا فعلی میشه به نحو شرط مقارن. نه اینکه شرط متأخر است که اگر تا آخر اسیان می کنی امر به مهم را، همون اولین آنی که شروع می شود اسیان امر به اهم، ولی هنوز مجال هست. این دقیقه ای که میتونم برم انقاض ابن مولا بکنم ولی نمیرم، میتونم برم ولی نمیرم، همین دقیقه امر به مهم فعلی میشه. شرط مقارن است دیگر. عرض میکنم این آنی که میتونی بری ولی دقیقه 90ه، اگر نری دیگه بعد نمیشه بری. این دقیقه 90 که میتونی بری ولی اگر نری دیگه بعدن نمیتونی بری، همون دقیقه 90 نگاه میکنی میبینی امر به مهم فعلی شده به نحو شرط مقارن. این مطلب هم طبق این بیان، طبق این توجیه اخیر نه، چون شرط متأخر رو اگر منکر بشیم باید اینجور توجیه کنیم دیگه، میگیم در به نحو شرط مقارن همزمانی که دقیقه 90 ها، یعنی میتونی گل بزنی بری سراغ امتثال اهم، گل به سمت امتثال اهم نمیزنی، خب با این که میتونی بزنی، امر به مهم فعلی میشه. میگن حالا گل به به رقیب نمیزنی، یه گل به خودی بزن به نحو امر به مهم. نکته دوم اینه که آی خویی فرمودن که ثمره بحث از امکان ترتب تصحیح عبادتی است که ضد واجبه، عبادتی که ضد واجبه، نمازی که ضد ازاله است، نمیتونه امر مطلق داشته باشه چون طلب ضدین میشه. خب ما امکان ترتب رو بس میکنیم برای اینکه این ضد واجب را که عبادت هست، ضد عبادی واجب رو تصحیح کنیم. خب انصافا این فرمایش ناقصه، ما بحثمون فراتر از اینه. یکی از ثمرات بحث تصحیح عبادتی است که ضد واجبه با امر ترتبی. بحث اصلا منحصر به ضد عبادی واجب نیست، ضد توسلی واجب هم با امر ترتبی باید تصحیح بشود. و اساسا چه بسا ما منکر ترتب بشیم ولی با کشف ملاک ضد واجب رو تصحیح کنیم. ولذا در بحوث آمدن ثمره رو عوض کردن. چی گفتن؟ گفتن ثمره بحث از امکان ترتب اینه، ترتب ممکن باشه در متزاحمین، قواعد تزاحم رو اجرا میکنیم. ترتب ممتنع باشه، قواعد تعارض رو باید اعمال کنیم. امر به انقاض ابن مولا هست، امر به انقاض عبد مولا هم هست. اگر گفتیم که ترتب غیر معقوله، امر به انقاض عبد مولا با امر به انقاض ابن مولا تعارض میکنن. اگر گفتیم ترتب ممکنه و معقوله، باب از باب تعارض خارج میشه، وارد باب تزاحم میشه. چطور؟ ایشون فرموده که چون هر خطاب تکلیفی مقید هست لبن، اطلاق ندارد نسبت به فرض صرف قدرت در امتثال واجب اهم یا مساوی، انقض عبدی محال است اطلاق داشته باشد نسبت به فرض امتثال امر اهم یا مساوی که ضد اوست. چرا؟ برای که با وجود امتثال امر به اهم، این امر به انقاض عبد مولا میگه الیه الیه، من آمدم بگویم رها کن اهم را بیا سراغ من، این که معقول نیست، این ترجیح مرجو بر راجعه. یا در متساویین امر به انقاض عبد مولا میگوید باید تعیناً بیایی سراغ من، سراغ مساوی دیگر نرو، این ترجیح بلا مرجحه، این جزافه. ولذا اطلاق امر به هر واجبی نمیتواند اطلاق داشته باشد نسبت به صرف قدرت در امتثال واجب اهم یا مساوی که ضد آن است. ولذا مقید می شود خطاب تکلیف، ما اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم او مساوی فانقذ عبدی. انقذ ابنی هم همینو میگه، ان کنت لا تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم او مساوی فانقذ ابنی. دیگه ما هم تعارض ندارن که، تعارضی در کار نیست. دو تا خطاب تکلیف مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف اهم یا مساوی، این محظوری به وجود نمیاره، طلب ضدین نمیشه، مستلزم طلب ضدین نیست که، چون اگر برم سراغ اهم یا مساوی اون دیگری شرط تکلیف رو از دست میده، شرط تکلیف از دست میره، تکلیف به طلب ضدین پیش نمیاد. اما اگر کسی گفت ترتب محاله، محال شارع بگه اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال واجب اهم من او مساوی فانقذ عبدی، این ترتب است و محال. و اگر این ترتب بود و محال، خطاب انقذ عبدی با خطاب انقذ عبدی با هم قابل جعل نیستند، تنافی در جعل دارند، تنافی در جل موجب تعارض میشه. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این فرمایش بحوث تمام هست یا تمام نیست، که به نظر ما تمام نیست. انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.